سلام بینندگان عزیز، صداهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنیم. نخست مروری کوتاه به سرخطی موضوع امروز 17 نوامبر. دستوری کلی تاجیکستان از قرغیزستان خواسته است به تجربه آغاز کردن پرونده های به اساس جنایتی نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید نجات بخشان در دوشنبه یک زنی را که قصد خودکشی داشت از مرگ رهانیدند.
اون زن را با کی در دهلیز تریزه بود، یعنی در نزد تریزه بود، با درون خانه تیلا دادند.
و بعضی کم سابقه در مجلس نمایندگان، بعضی وکیلان چندی از منصبداران تاجیک را به بی‌اعتنایی متهم کردند. رئیس شهر کلوب ولایت ختلون و رئیس نویه مشروع ولایت سوخت دیگر شدند. بنا به اطلاع دریافتی رادیو زودی، امروز بختیار نظرزاده رئیس اداره مولای ختلون با جای قادر ولیزاده رئیس شهر کلوب تعیین شده است. قادر ولیزاده سال گذشته با جای بهرام عنایت‌زاده رئیس این شهر شده بود. بهرام عنایت‌زاده را به 12 سال زندان محکوم کردند. با جای طاهر عزیزاده رئیس سابق نویه مشروع که ماه سپتامبر از بیماری کووید 19 درگذشت، علیزاده اعظم رئیس این تعیین شده است. علیزاده اعظم سرداری ریاست کمیته بی‌خطری عضوقواری در ولایت سوغد بود. در مجموع امروز پرزیدنت تاجیکستان با فرمانهای خود 11 رئیس شهر و نواحی کشور را تبدیل کرد که تفصیلاتش را میتوانید در وبسایت رادیو زودی پیدا کنید. کمیلجان یولدوشف یک ساکن شهر اصفهان با درخواست قرغیزستان در شهر مسکو بازدید شده است. پیوندانش به رادیو زودی گفتند تقدیر آینده او نامعلوم است و دقیق نیست که او را کی آزاد میکنند. کمیلجان سومین شهروند تاجیکستان است که با درخواست قرغیزستان در روسیه بازداشت میشود. این دستگیرکنیها انتقادهای زیادی هم مقامات تاجیک و هم کاربران شبکههای اجتماعی را به بار آورده است. مولراجع بیسوفی و نیگوره فضلیدین با جزئیات بیشتر.
با گفته پیوندانش کامیلجان یولدوشف روز 16 نوامبر از تاجیکستان به روسیه پرواز کرد و در فرودگاه دمدید و شهر مسکو مقامات انتظامی او را دستگیر کردند. مقامات قدرتی روسیه به کامیلجان گفتند که قرغیزستان او را تحت پیگرد قرار داده است و از این رو آنها مجبورند که او را بازداشت نمایند. با گفته پیوندان کامیلجان مقامات قرغیزستان گویا او را برای شرکت در مناقشه های مرزی متهم کردند، هرچند پیوندانش میگویند کامیلجان در هیچ مناقشه مرزی شرکت نداشت. مسئولین سفارت تاجیکستان در شهر مسکو گفتند که قضیه را پیگیری دارند. در سفارت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که شام 16 نوامبر بعد دریافت مراجعه از پیوندان کامیلجان یولدوشف فوراً به مقامات روسیه نامه فرستادند. مسئولین سفارت گفتند که تا حل این مسئله با وزارت کارهای خارجه روسیه و دیگر مقامات این کشور همکاری خواهند کرد و تلاش خواهند کرد که کامیلجان آزاد شود، ولی حالا معلوم نیست که کی. کامیلجان یولدوشف 29 سال داشته، ساکن دهه سرخ ناحیه اصفهان می باشد. این دهه در منطقه هممرز با قرغیزستان جایگیر شده است و سالهای گذشته شاهد مناقشه های مرزی هم بود. مقامات قرغیزستان و هم روسیه تا حال در رابطه با بازداشت کامیلجان یولدوشف اظهار نظر نکردند. نزدیکانش گفتند کامیلجان تا حالا در فرودگاه دمدیدوی شهر مسکو است و دقیق نیست که بازداشت او چقدر طول میکشد و او را کی آزاد میکنند. بله، کامیلجان یولدوشف یگانه شهروند تاجیکستان است که با طلب قرغیزستان در روسیه دستگیر میشوند. همین دیروز 16 نوامبر دلاور جورایف یک شهروند تاجیکستان که با طلب قرغیزستان در روسیه بازداشت شده بود از بازداشت رها گردید. دوستان کلی تاجیکستان در یک بیانیه گفت که آزاد شدن دلاور جورایف بعد درخواست آنها صورت گرفته است. خود دلاور جورایف در یک صحبت به رادیو آزادی گفت که او را با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد نمودند. از این پیش روسیه با طلب قرغیزستان فرقت عبدالفتایف یک شهروند دیگر تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشت نگاه داشت، او را ماه ایان آزاد کردند. دادستان کلی تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کلی قرغیزستان خواست با تجربه آغاز کردن پرونده های به اساس جنایتی وابسته به بی‌ترتیبی های عمومی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بدهد. بسیاری از کارشناسان این بازداشت ها را سیاسی میدانند. تاجیکستان نیز بازداشت چند شهروند قرغیزستان را از روسیه طلب کرده بود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
رومیوریم با موضوع های دیگر. کمیته هولاتوی فوق‌العاده میگوید همه ساله در تاجیکستان صدها نفر تلاش خودکشی میکنند. در بعضی حالتها به نجات بخشان امکانیت دست میدهد که افرادی جون بزور را از مرگ برهانند. یکی از چنین مواردها دو روز پیش در دوشنبه به عمل آمده است. براد یوسفی در همین باره گزارش دارد.
نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان یک زن جوان را که قصد خودکشی داشت از مرگ نجات دادند. این حادثه در شهر دوشنبه رخ داده است. زن قصد داشت از قبط 15 هم یک بنای بلند منزل خود را به زیر افکند.
روانشناس با خودی این زن صحبت نمود و کوشش نمود که دقت او را از کردار میکردش بیرون سازد و نجات دهندگانی که از بالا به پایان میفرند از 16 ماشونا به قبط 15 فرمودند اون زن را با کی در دهلیز تریزه بود یعنی در نزد تریزه بود به درون خانه تیلا دادند و با همین طریق او را به کارمندان حفظ حقوق سپردند.
سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت از صحبت روانشناس معلوم شده است که سبب تلاش خودکشی کردن زن مناقشه خانوادگی بوده است. زن 27 سال داشته صاحب دو فرزند بوده است. روانشناسان کمیته حالت‌های فوق‌العاده سبب اصلی دست به خودکشی زدن آدمان در تاجیکستان را اساساً به مناقشه های خانوادگی، قرضداری و سر زدن مشکلات مالی ربط می‌دهند.
همچون روانشناس وقتی که امو حادثه‌ای که در امو حادثه‌ای که امو آدم غلطیدگی است ما اگر امو را با تکرارم و یا فهمونیم و یا اتمن خدمه میپرتوید ما با دیگر رو و یا میبیاریم برای زندگی و ای زندگیش ممکن بیزار شده گیا که امو کورا کردنی های اولی ما دیگر رو قطعی و یا میفهمونیم که خیلی زندگی هم خیلی های همه کسا هم خیلی هستند میشهد هم خیلی چیز ها ده که آدم در امی چیز میغلطد خیلی بو خیلی میفهمونیم شوه و بعد بگر میگیریم و اوشتا اوشتا هم چیزش ده تاثیر میکنیم ده معینه سرش ده که ای فکری بگردد و فکر زندگی ده بدروه.
نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در سال جاری 5 نفر را که قصد خودکشی داشتند نجات دادند. طبق آمار کمیته زنان و آیله در سال گذشته 2020 در تاجیکستان بیشتر از 600 نفر قصد خودکشی کردند که در اکثر موارد آن باعث مرگ شده است.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. وکیلانی مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول تغییر و اضافه به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری مجازات برای استفاده زور نسبت کودکان را سنگین نمودند. وکیل منصور عثمان‌زاده 17 نوامبر در جلسه پارلمانی گفت بر اساس تاریخ قانون جریمه برای این عمل تا 420 تومانی بیشتر می‌گردد. او افزود که چنین مجازات نسبت پرستاران و دیگر افرادی که در تعلیم و تربیت کودکان مسئولند و عهده‌داری‌های خود را اجرا میکنند پیش بینی گردیده است. در عین زمان علی شیر ظریفی میگوید شکایت دو وکیل مجلس نمایندگان از شیوه کاری برخی منصبداران تاجیکم صدا داده است.
این واقعه بعد 52 روز در پست وکیلی جواب نمیرسد. در یک دهه 6 میلیون نیست که متوجه فلان
چونین ایرو در جلسه مجلس نمایندگان تاجیکستان در رابطه با شیوه کاری بعضی منصبداران گرفته شد که با پرسش‌های رسمی وکیلان با تأخیر پاسخ می‌گردانند.
سودی اولی باید دید یعنی بیشتر اهمیت دید که در یک مشکلات هست اگر در پست وکیلی با مکتوبی جانشین رئیس اولی با سودی نوعیان دید مسئولیت اسمید.
رئیس حزب دموکرات از ظریف علیزاده نماینده رئیس جمهوری تاجیکستان در پارلمان خواست مسئله مناسبت با درخواست وکیلان را زیر نظر گیرند. او سخنش را انجام نداده رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به وی گفت دور نروید.
استاد عزیز من اون اصلا خوش میکردم.
در این جلسه قبل از عثمان‌زاده دیگر وکیل پارلمانی غیرت عزیزاده از تلاش‌هایش برای تماس یا ملاقات با وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان نگرانی نمود.
باید قبولش ما با تلفنی هم با شما ما یه بار گپ زدیم. متاسفانه خیلی قبول هم دیگر مسائل ابجکتیو سوبجکتیو بودن، سفرهای بسیار بودن و من فکر میکنم که ما البته وقت پیدا کرده با شما گفتگو میکنیم.
نگرانی از دسترسی وکیلان به منصبداران در حال است که چنین مشکل بارها از زبان ساکنان عادی و ژورنالیستان صدا داده است. طبق قانونگذاری کشور منصبداران به مراجعات های ساکنان عادی تا یک ماه و به خبرنگاران از 3 تا 15 روز باید پاسخ دهند، معیاری که نه همیشه در تاجیکستان رعایت می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. در افغانستان پس از رسیدن طالبان به قدرت، برنامه های نقد و طنز در تلویزیون ها یک بار کاهش یافت و دیگر خبرنگاران با ترس درباره آزادی بیان صحبت می کنند و انتقاد از عملکردهای این گروه خطرناک شده است. در خارج از کشور حفیظ افضلی یک دانشجوی افغان به گفته خودش با تنقید و طنز طالبان در فیلم های تصویری این نارسایی را پر می کند. طاهر سفر با حفیظ افضلی صحبت کرد و گزارش او را همراه می بینیم.
دو زمده خانم، کمک.
خود چرا گرم اگر نکنی دیگه، خود دو زمده دیگه، خود قیامت که نشده، خود بیزن بکشش دیگه.
حفیظ افضلی دانشجوی افغان همین گونه شبه مدیریت و حکمرانی طالبان در افغانستان را به طنز می کشد. در اتاق خوردش در شهر هلسینکی فینلاندی صدها ویدیو فرید است که در آن حکومتداران پیشین و طالبان سخت تنقید می شوند. یوتیوب را محل نمایش ویدیوهایش انتخاب کرده است.
تقریبا چندین سال میشه که کار میکردم، ولی نه به طور جدی. بعد از فراگیری کرونا، بعد ما به خاطر که در خانه بودیم کار و مدرسه تعطیل بود، ما شروع کردم به آپلود کردن بیشتر ویدیوها در یوتیوب.
چی میگی تو؟ نه.
حفیظ افضلی سال 2000 از دست طالبان گریخته و بعد از سرگردانی های زیاد در فینلاندیا مقیم شده است. هدفش از طنز و ویدیوهای انتقادی رسانیدن پیام بر رهبران طالبان است که حقوق زیادی مردم را از آنها گرفتند.
باید به مردمانی که داخل افغانستان است و همچنان پیام بفرستیم به رهبرها و پیروان طالبان که مردم افغانستان دیگه مردمی 20 سال پیش نیست. مردم چندین سال آزادی بیان را تجربه کردن و دموکراسی نیمه بندی ما داشتیم. دیگه ما دوباره بر نمیگردیم به عقب. اگر طالبان خود را با ما می سازه، اگر نمی سازه، ما دیگه برگردنی به عقب نیست.
طنز و ویدیوهای او را در یوتیوب صدها هزار مرتبه تماشا کردند و خودش میگوید کاربران آنها را خوش دارند و بیشتر میخواهند.
ما کامنت ها را میخوانم. تقریبا 90% کامنت ها مثبت هستن و اونا مرا تشویق میکنن که باید ما این کار را ادامه بدیم و باید کار کنیم که این کار به اصطلاح نرمال شوه و ما بتونیم نقد و طنز بسازیم.
در تهیه ویدیوها به حفیظ افضلی گروهی از دوستانش کمک میکنند. یوتیوب را منبع درآمد نمیشمارد و به غیر از این کار روزهای استراحت تقسیم میراند. با باوری حفیظ افضلی حجب و طنز راهی خوب اصلاح جامعه است و با طنز و تنقید میتوان کارهای بزرگ انجام داد.
قدرت طنز و هنر را در کل نباید نادیده گرفت. همانطوری که یک اثر هنری در یک فرد میتوانه انقلاب فکری ایجاد کنه، در یک جامعه هم میتوانه مؤثر باشه و میتوانه تأثیر خود داشته باشه.
شما برای بیننده ما امی آخرین غزل خداحافظی تان را بخانین که دیگه ما و شما خداحافظی کنیم.
کدا ما بخانیم؟
خدا
امو بخانیم
خداحافظی را.
آره امو بخانیم.
و مادر جنیدالله خدایی را فعال شبکه‌های اجتماعی را در نوعی رشد به ابوشی متهم کردند. مقامات گفتند موجگل غریبه و 65 ساله به زخمی کردن یک سکن دهه‌ای یشم گمان بر است. خودی او اتهامات را بی‌اساس و تهمت بیرون از دایره تصور نمید. موجگل غریبه و بیگومگو در نزد مسجد دهه را تصدیق کرد، ولی گفت آن روز او شتن نخورده است. با علیشر نصیرالدینوف هم 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می‌رسد. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. فراموش نکنید که فردا در برنامه سرخط رویدادها اما شما از اون رو منتظر هستم. خود رو احتیاط کنید و تو برنامه های دیگر خدا نگهدارتان.
هفته
خرج میشه خیلی من بخوام خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو کجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار بیرید
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من مومین احمدی خبرهای تازه امروزی جهان تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادستان کلی تاجیکستان میگوید پرونده گمانبران شکنجه مدینه محمد جان و روزهای نزدیک به دادگاه ارسال میشود. میرزا امان رفیع‌زاده معاون دادستان کلی تاجیکستان پس از انجام یک نشست در پارلمان به خبرنگاران گفت این قضیه همه‌جانبه بررسی شده است. با گفته او تفتیش پرونده تقریبا تمام شده است و روزهای نزدیک برای بررسی با دادگاه سپرده خواهد شد. جزئیات پرونده هنوز معلوم نیست. محمد جانوی 32 ساله که در یک مناقشه اویلوی سخلت کوب شد نزدیک 3 ماه باز بیهوش و بیاد بیستری است. بی‌اعتنایی به پرونده او در جامعه سر و صدای زیاد برانگیخت. تنها بعد از بحث و مراجعت فعالان در شبکه‌های اجتماعی مقامات به قضیه ظاهرا قصاصگیری همسر از معشوقه شوهر توجه کردند. دادستان روز 1 نوامبر گفت که در این رابطه دو گمانبر همسران عزیزه و پرویز دولت و را بازداشت نموده است. عزیزه دولت و را بر اساس سوءقصد به کشتار و همسرش را از روی ماده عذاب و عقوبت کدکس جنایی به جوابگری کشیدند. مایه اساسی خشم و ناراضگی جامعه شهروندی این شد که مفتشان 10 روز بعد فاجعه به نزدیکان محمد جان و گفتند گمانبر اساسی عزیزه دولت و عفو شده است و این قضیه تحقیق نخواهد شد. به دنبال سهراب سلیم‌زاده معاون اول دادستان ناحیه سینای شهر دوشنبه و ظفر اسماعیل‌زاده سردار شعبه وزارت های داخلی دو در ناحیه سینا از مقامشان برکنار شدند. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 11 رئیس شهر و نواحی را عوض کرد و با بازخواند یک دادرس دادگاه عالی کشور فرمان داد. امام‌علی رحمان فرمان تغییرات‌های اخیر را روز 17 نوامبر امضا کرده است. رئیسان پیشین ناحیه‌های ونج، رشت‌قلعه و ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهرهای کولاب، لواکان، ناحیه‌های واسع، فرخار، تیمورملک، بلجوان، جیهون، ناصر خسروی ولایت ختلان و ناحیه مسچای ولایت سوخت از وظیفه‌ها برکنار و به جای آنها رهبرانی نو شدند. از این پیش رادیو آزادی خبر داده بود که بختیار نظرزاده رئیس اداره مالیه ختلان به جای قادر ولی‌زاده رئیس کلاب تعیین شده است. به جای طاهر عزیزاده رئیس سابق ناحیه مسچو که ماه سپتامبر از بیماری کووید 19 درگذشته بود، علیزاده اعظم رئیس این ناحیه تعیین شده است. علیزاده اعظم سردار ریاست کمیته بی‌خطری اوزقواری در ولایت سوخت بود. همچنین پرزیدنت شیرین‌زاده ایرج دادرس دادگاه عالی تاجیکستان را بازخواند کرده است. دلیل بازخواندی او معلوم نیست. اکثر کارشناسان تغییر این یان مقامدار در تاجیکستان را بی‌فایده می‌دانند. آنها بر این نظرند که ساختار دولتداری به طور درست کار نمی‌کند. از این رو تغییر منصبدار در این یا آن نهاد چیزی را به شکل کلی دیگر نمی‌کند. ایالات متحده سنجش سلاح‌های کیهانی روسیه را تنقید کرد. مقامات دپارتمنت دولتی آمریکا گفتند این آزمایش حیات و کار فضانوردان ایستگاه بین‌المللی کیهانی را با خطر روبرو نمود. آزمایش روسیه روز 15 نوامبر برگزار شد. روسیه در کیهان به مقابل یکی از هدف‌های خود سنجش گذراند که در نتیجه آن در مدار صدها دانه پرتاب کیهانی به گردش درآمد. نت پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا از این آزمایش که آن را یک کار بی‌اندیشه نامید تنقید کرد و گفت این عملی مسکو خطر ایجاد میکند. هنوز در این زمینه مقامات نظامی روسیه اظهاری نظر نکردند. آژانسی روسکوسموس در توییتر نوشت ایستگاه کیهانی در مکان امن قرار دارد. ناسا آژانسی کیهان‌شناسی آمریکا گفت با تیم 7 نفری فضانوردان که 4 آمریکایی، 1 آلمانی و 2 نفر از روسیه شامل میباشند، سپارش داده شد در یک کپسول یا قالب امن کیهانی پناه برند. سنجش سلاح‌های کیهانی گپی نو نیست. بار اول سال 1959 اولین آزمایش محو ساتلیت را در کیهان آمریکا برپا کرده بود و این زمانی بود که محوره‌ها در علم نظامی یک پدیده نو ناآشنا بودند. ماه اپریل امسال روسیه یک آزمایش دیگر را برپا کرد. ولی سنجش‌های آخر از نظارت امنیت و ثبات دراز مدت فعالیت‌ها در کیهان سوال زیاد ایجاد می‌کند. کیهان برای پیشبرد فعالیت‌های روزمره تجارتی به مانند کاری بانکداری و خدمات جی پی اس خیلی مهم دانسته می‌شود. مقامات میگویند فضای کیهان طرف بیشتر به میدان جنگ تبدیل می شود. کامل جان یولداشو یک ساکن شهر اسفرا با درخواست قرغیزستان در شهر مسکو بازداشت شده است. در این باره پیوندانش به رادیو زودی خبر دادند. آسیم جان یولداشو یکی از خویشاوندان کامل جان گفت این ساکن 29 ساله شهر اسفرا روز 16 نوامبر به شهر مسکو پرواز کرد ولی در فرودگاه دمده دو را دستگیر کردند.
این بچه‌ای که قرغیزستان روز کرده است روسیه عموما روز کرده است روز هم تا یک عمر مسکو اومد بر اول یک 10 سال پیش اومدگی بود. برای روز کرده است از
از این پیش روسیه با طلب قرقیزستان فرقد عبدالفتایف یک شهروند دیگر تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشت نگاه داشت. او را ماهی یونی امسال آزاد کردند. دادستان کلی تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کلی قرقیزستان خواسته است با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی‌ترتیبی های عموی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کامل جان یولداشف یک ساکن شهر اسفرا با درخواست قرقیزستان در شهر مسکو بازداشت شده است. در این باره پیوندانش به رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات بیشتر را از من مولا رجب یوسفی میشنوید. قاسم جان یولداشف یکی از خویشاوندان کامل جان گفت این ساکن 29 ساله شهر اسفرا روز 16 نوامبر به شهر مسکو پرواز کرد ولی در فرودگاه دمدیده و او را دستگیر کردند. به کامل جان گفتند که با درخواست جمهوری قرقیزستان در کافتوکوب است و باید دستگیر شود. حالا کامل جان را در فرودگاه دمدیده و نگاه دارند. باید امروز دادستان بیاید و مسئله چاره پیشگیری نسبت او معین شود. افسود آسم جان یولداشف این هم صحبت ما همچنین گفت
اما قرقیزستان با همون گرانیت قرقیز به زندگی میکنه و اسفرا قره‌باغ است همونجا به زندگی میکنه. همین بچه‌ای که قرقیزستان روز کرده است روسیه عموما روز کرده است روز هم تا یک عمر مسکو اومد بر اول یک 10 سال پیش اومدگی بود. برای روز کرده است از دوشتگی ایرپورت دمدی دادند.
در سفارت تاجیکستان در مسکو بر رادیو آزادی گفتند قضیه را پیگیری دارند. به گفته مسئولین سفارت بیگاه 16 نوامبر بعد مراجعه نزدیکان کامل جان یولداشف فوراً به مقامات حفظ حقوق در فرودگاه دمدی داد و جهت مشخص کردن مسئله درخواست فرستادند. منبع افسود برای آزاد کردن یولداشف با وزارت کارهای خارجه و دیگر مقامات روسیه همکاری دارند و تا حل مثبت آن تلاش خواهند کرد. کامل جان یولداشف ساکن دهه سرخ می باشد که هممرز با قرقیزستان است. با گفته نزدیکانش گویا مقامات قرقیزستان یولداشف را به شرکت در مناقشه مرزی عیبدار می کنند. هرچند آنها می گویند کامل جان در یکان مناقشه مرزی شرکت نداشت. شرح مقامات قرقیز در این رابطه هنوز معلوم نیست. کامل جان یولداشف یگانه شهروند تاجیکستان نیست که با درخواست قرقیزستان در روسیه دستگیر شده است. دلاور جورف یک شهروند تاجیکستان که با درخواست مقامات انتظامی قرقیزستان در روسیه دستگیر شده بود روز 16 نوامبر از بازداشت رها شد. دادستان کل تاجیکستان گفت جورف را بعد مراجعه آنها رها کردند. جورف در صحبت به رادیو آزادی گفت دادستان روسیه او را با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد نموده است. از این پیش روسیه با طلب قرقیزستان فرقد عبدالفتایف یک شهروند دیگر تاجیکستان اون را دستگیر کرده چند ماه در بازداشتگاه نگاه داشت. او را ماه ایونی امسال آزاد کردند. دادستانی کلی تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستانی کلی قرقیزستان خواسته است با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی و با سبب بی ترتیبی های عموی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود. بسیاری از کارشناسان این بازداشت ها را دارای انگیزه سیاسی میدانند. تاجیکستان نیز بازداشت چند شهروند قرقیزستان را از روسیه درخواست کرده است.
عشقم امیدم حیاتم توی ای مادری جون مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جون مادرم عشقم امیدم حیاتم توی ای مادری جون مادرم قلبم صدایم مادری جان مادرم شیرین
جسم و جانم پروانه کردی، از جبر دنیا دوانه کردی، بر جسم و جانم پروانه کردی، از جبر دنیا دوانه کردی.
مادر جنیدلو خدایارف، یک فعال شبکه اجتماعی را در ناحیه رشت شرق تاجیکستان به افباش متهم کردند. مقامات گفتند موجی گل غریب و 65 ساله به زخمی کردن یک ساکن دهی یشم گمانبر است. خودی او اتهام را بی اساس و تهمت بیرون از دایره تصور نامید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک کارمند اداری امور داخلی ناحیه رشت روز 16 نوامبر بر رادیو آزادی گفت بر ضد موجی گل غریب و بر اساس قسم 3 ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی افباشی پرونده کشادند. تحقیق حادثه جریان دارد گفت همصحبت ما و افزود پرونده بر اساس شکایت علیشیر نصرالدینوف ساکن دهی یشم باز شده است. علیشیر نصرالدینوف خویشاوند یکی از گمانبران به قتل علیرضا خدایارف نبیره موجی گل غریب و از هر دو خانواده سالها با هم بحث داشتند و آن در ماه ایول امسال سبب مرگ علیرضا شد. آیله ها هر یکی به حق بودن خود پافشاری دارند. مصاحب ما در اداره کارهای داخلی ناحیه رشت گفت علیشیر نصرالدینوف با پیشنهاد خلاصه طبی ادعا کرد که روز 27 اکتبر امسال موجی گل غریب و در نزد مسجد دیه با سنگ به سر زده است. موجی گل غریب و مادر جنید الله خدایارف بگو مگو در نزد مسجد دیه را تصدیق کرد ولی گفت آن روز او شته خورده است نه علیشیر نصرالدینوف.
جنید الله حشر ازم شکایت را میرواست ایس میا و بچا منا میزنه ایس امی یگا همو تلفن کردن همون منیستر کمتم نو روبوت همون مجد همون جا اومدیم گفتیم که اینا مرده را سنکاری میکنن، اینا مرده را اتاقا میکنن، یعنی این بچه را بستن زده کس بطور این بچه را بستن زده باشیم و بعد همون جا رفت یعنی همینجا دنگیز را پرونده آف کردن هم پرونده آف کردن اکه اینا چکا کردن یا موز شمید رکن چنگی رفتیم ما را این را کردن پرونده آف کردن.
موجی گل غریبوه میگوید مفتشان الکی او را در این باره بازپرسی کردند. اینکه گویا با سنگ زده باشم در شأن من پیرزن تهمت است. گفتم بهتر است سری او را تشخیص کنند. کارمند ملیسا گفت در سرش جراحتی نیست. پرسم که پس چرا نسبتی من پرونده کشاده چیزی نگفت. ما به تلفن های خانواده علیشیر نصرالدینوف تماس گرفتیم ولی آنها جواب ندادند و موقعشان به حادثه در حال حاضر دسترس نیست. مقامات کارای داخلی ناحیه رشت در اولین ماه نوامبر گفته بودند که بر ضد جنید الله خدایارف فعال شبکه اجتماعی پرونده نو کشادند. او را نیز در پیوند به مناقشه 27 اکتبر امسال در دهی یشم به افباش متهم می‌دانند. خدایارف این اتهام را ساخته دانست و گفت او سالهای اخیر در روسیه کار و زندگی میکرد و تنها برای برقراری عدالت در قضیه برادرزادش علیرضا خدایارف به دیه برگشته است. او را سال 2018 با گناه پیروی از جریان ممنوعی سلفیه به 5 سال زندان محکوم کرده سال 2019 بر اساس قانونی اف آزاد نمودند. و آن زمان گفته بود که بیگناه محکوم شده است و پرونده را فرمایشی دانست. جنید الله خدایارف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرهاد خدایارف که همواره از کار مقامات در رشت تنقید میکنند باور دارند حادثه های سالهای اخیر یک نوع فشار به خانواده آنهاست.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که در ملاقات با نماینده ویژه ایران برای افغانستان به سازش رسیدند که برای همکاری های اقتصادی، سیاسی و مهاجران گروه های کاری تشکیل شود. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ایران میکنم. امیرخان متقی روز سه‌شنبه پس از ملاقات با حسن کاظمی قومی در یک نشست خبری در کابل گفت باید تیم های کاری و فنی تأسیس داده شود تا در آینده برای گسترش رابطه ها گفتگو کنند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه پرزیدنت ایران برای افغانستان هم در این نشست خبری گفت که با بهبود وضع امنیتی در افغانستان مناسبت با دیگر کشورها گسترش می‌یابد و زمینه برای پیشرفت هم فراهم می‌شود. او همچنین گفته است که افغانستان در روبروی تهدیدهای گروه‌های تروریستی خارجی قرار دارد. افغانستان متاسفانه تحت فشار گروه‌های تروریستی وابسته به بیگانگان است و اگر صلح و ثبات در افغانستان حاکم شود واقعا با ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. این امر راه را برای بازسازی و روی در افغانستان هموار خواهد ساخت و و این به افغانستان اجازت می دهد تا مناسبت های خود را با دیگر کشورها گسترش دهد، گفته از حسن کاظمی قومی. اشاره نماینده خاص ایران برای افغانستان از گروه های تروریستی ممکن شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش است که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور مسئولیت برخی از حمله های خونین را به عهده گرفته است. در این حمله ها بیشتر شیعیان هدف قرار گرفتند. ملا عبدالغنی برادر معاون سروزیر حکومت طالبان هم با حسن کاظمی قومی ملاقات کرده و در مورد بحران اقتصادی جاری در افغانستان گفتگو کرده است. رژیم طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 در زمان قبلی حاکمیتشان در افغانستان با ایران رابطه های خوب نداشت. در سال 1998 زمانی که شهر مزار شریف در اختیار طالبان بود، 8 دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار در کنسولگری ایران کشته شدند. این حادثه آن زمان رژیم طالبان و ایران را به سرحد جنگ نزدیک ساخت، اما حالا به نظر می رسد که ایران در تلاش است تا برای تامین امنیت خود رابطه های خوب و نزدیک با طالبان برقرار کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از 10 سال سرگردانی ها، سلیم عبدال کیمبونبونی، یک شهروند افریقای تبار کشور تانزانیا، اجازت نامه بازگشت به وطن را دریافت کرد. و از سال 2007 به حیث خادم یک سرک سیار تا روسیه و قزاقستان رفت و بعداً همراه همکسبانش به دوشنبه هم آمد. ولی به گفته او در یک حادثه 10 سال پیش در دوشنبه بارو بغاش از جمله شناسنامه‌اش را گم کرد و بعد این بی‌حجت ماند.
من خیلی خوشحال هستم و راست دیگه باوری نداشتم، چون که 10 سال باز آدمان زیاد وعده میدادند که با من برای بازگشت کمک میکنند، ولی برای آماده کردن حجت موفق نمیشدم. من حالا حسیاتم را بیان کرده نمیتوانم، فقط رحمت میگویم.
چندین بار به ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان به خاطر گرفتن حجت مراجعت کرد، ولی این مسئله حل خود را نیافت و مدت در مؤسسه نگهداری افراد بی سرپناه در شهر خوجند زندگانی کرد. بحری عبدالرحمن و رهبر سازمان جمعیتی دیار که به افراد بی سرپناه کمک می رساند، آخر هفته گذشته از سفارت تانزانیا در مسکو جواب درخواست نسبت بازگشت سلیم افریقایی را به دست آورد.
بالاخره ما حجت بازگشت سلیم را دریافت کردیم. تا 21 ینور سال 2022 او باید تاجیکستان را ترک کند. من با مسئولان برنامه تلویزیون روسیه ژدیمینیا گفتگو کردم و آنها راضی شدند که همه خراجات سفر را پرداخت نمایند.
سلیم کیمبونبونی میگوید در این مدتی که در شهرهای گوناگون تاجیکستان زندگی کرد، بعضاً با مشکلات زیست نیز دچار گردید. در بازار و ساختمانها کارهای موقتی میکرد تا روزش را گذراند. ولی 2 ماه پیش یک ساکن شهر خوجند او را به خانه‌اش دعوت کرد و حالا همراه آنها زندگی میکند.
بعد دادرم که شناس شدم که برادر شدیم، بعد اوچام را مقبول شد، گوهن بچه بچه خون قبول کرد.
سلیم عبدال بنابر مشکلات بسرش آمده، گاهی به فراموش خاطر نیز دوچار میگردد و قبلا خود را زاده کشوری کینیا میگفت. در گذشته رادیو آزادی نیز درباره سرگذشت وی گزارش تهیه کرده بود، ولی با یاری کاربران رادیو و اختیاریان سازمانهای کمک رسان معلوم گردید که وی زاده شهر دارالسلام تانزانیا است و خویش و تبار هم دارد. سلیم اکنون برای بازگشت لحظه شماری میکند و انتظار هرچه زودتر عازمی وطن شدن دارد. یک تحقیقات سازمانهای دیار و ناتبن در ماه سپتامبر امسال معلوم کرده است که در ولایت سوخت قریب 500 شخص بی سرپناه زندگی میکنند که در بین آنها شهروندان خارجی نیز هستند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
یک جوانزن ساکن دوشنبه تلاش کرده است خودکشی کند. وی میخواست است از طبقه 15 یک بنا خود را به پایان پرتاید، اما نجات بخشان کمیته حالت‌های فوق‌العاده توانستند او را از این امر خلاص کنند. همه ساله در تاجیکستان حدود 600 نفر قصد جان خود میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح 15 نویبر برای یک ساکن پایتخت تاجیکستان می توانست روز آخرینی حیاتش باشد. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که صبح آن روز برایشان خبر رسید که یک جوانزن ساکن بنای 34 در کوچه بخارا می خواهد خود را از تریزه طبقه 15 به پایان پرتاید. وی افسود این خبر به ما ساعت 8:54 دقیقه رسید و گروه زودعمل نجات دهندگان در شهر دوشنبه زود به جای حادثه رسیده توانستند از طریق طبقه 16 خود را به نزد این جوان زن رسانده او را از مفشوی نجات دهند.
روانشناس با خود این زن صحبت نمود و کوشش نمود که دقت او را از کردار میکردش بیرون سازد و نجات دهندگانی که از بالا به پایان میفرند از 16 باشونه و قبلی 15 فرامدن اون زن را با کی در دهلیز تریزه بود، یعنی در نزد تریزه بود، با درون خانه تیلا دادن.
با گفته امیده یوسفی معلوم شده است که این جوان زن 27 ساله بوده، صاحب دو فرزند است، اما در پی مناقشه با شوهرش قصد خودکشی میکند. با سبب های اخلاقی اسم این جوان زن آشکار کرده نمی شود و هم اکنون کارمندان پلیس بررسی این حادثه را ادامه می دهند. اما به اعتقاد روانشناسان تاجیک بیشتری از حالت های قصد خودکشی در تاجیکستان به دلیل مناقشه های اویلوی و بحث های پولی صورت می گیرند. حبیب الله ددوغچیف، روانشناس و معاون فرمانده دسته مخصوصی زودعمل نجات دهندگان کمیته حالت های فوق العاده در شهر دوشنبه از جمله نفران است که در نجات این جوان زن نقش کلیدی بازده است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همچون روانشناس برای ما حادثه‌ای که اما آدم غلطیدگی است، ما اگر امورا با تکرارم و فهمونیم وی اطمان خدا میپرتوید وی ای زندگیش ممکن بیزار شده گیه که امو کورا کردنی های، ولی ما دیگر روکتی وی میفهمونیم که خیلی زندگی هم خیلی های، همه کسا هم خیلی هستن، میشهد هم خیلی چیزو ده که باید بگر میگریم و اوشتا اوشتا هم تاثیر میکنیم ده معینه ای سرش ده که ای فکری بکردد و فکری زندگی ده بدروید.
از اول سال جاری نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان جان حدود 200 نفر را در صدمه‌های مختلف و آفات‌های طبیعی نجات دادند. نجات دهندگان شهر دوشنبه در این مدت جان 5 نفر قصد خودکشی داشته را نجات دادند. طبق آمار کمیته زنان و اویله تاجیکستان در سال گذشته 2020 در تاجیکستان بیش از 600 نفر قصد خودکشی کردند که در اکثر موارد آن باعث مرگ شده است. معمولا در فصل بهار و تابستان حالت های زیاد خودکشی از شمال تاجیکستان رسانه‌ای می شوند که عمدتا به صورت به دریای سیر انداختن جوان زن ها ربط دارد. اما با فرارسی فصل تیرماه خبرهای قصد خودکشی در مناطق جنوبی کشور نیز افزایش یافته است.
در
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی قزاقستان با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی شب 16 نوامبر در ورزشگاه آستانه آرنای شهر نورسلطان دایر گردید. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. بازی دوستانه میان تیم های ملی فوتبال قزاقستان و تاجیکستان با هجوم طرف ها گذشت. هرچند توپ بیشتر در اختیار فوتبال بازان تاجیک بود، لحظه های خوبی گلزنی خیلی کم به چشم رسید. گل یگانه را نیم حمایتگر بختیار زین الدینوف، لیگانر 23 ساله میزبانان که فعلا در باشگاه ЦСКА مسکو بازی میکند، در نیمه اولی دیدار در دقیقه 12 زد. او از اشتباه دروازه‌بان جوان منتخب تاجیکستان شاهروخ قرغیزبایف استفاده کرد و توپ را از داخل جریمه‌گاه از مسافه نزدیک به هدف رساند. بازی دوستانه میان تیم های ملی قزاقستان و تاجیکستان را حکمان از بلاروس با رهبری امین کورکخیلی داوری کردند. مبین ارگاشف موقتا اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب ملی تاجیکستان با بازی دوستانه مقابل منتخب قزاقستان 21 بازیگر را دعوت کرده بود. 8 نفرشان لیگیانر بودند و در این بازی شرکت ورزیدند. حمایتگران دورانجان ارگاشف از تیم بنیادکاری ازبکستان و تبریز دولت میر از دسته نر و ترانسی استونیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمر بویف از دسته لکمتیف پلودوی بلغارستان، نوریدین دورانوف از تیم بورنیوی اندونزیا، احسان پنجشنبه از تیم نوبهاری ازبکستان و محمد جان رحیموف از دسته اردبسی قزاقستان. حملگران شهرام سمیف از دسته ترپیدا بلازی بلاروس و شیردین بابایف از باشگاه پیننگی ملایزی می باشند. شیردین بابایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی کمی دشوار بود. این طور بازی ها با همه دسته می شوند. ما خطاگی های خود را نگاه کرده اصلاح می شوند. می دانستیم که این طور بازی می شود. تیاری ده بودیم. بسیار بچه های جوان که با بسیاری آنها یک جا در تیم منتخب یک جا بازی می کنیم. با بسیاری آنها شناس هستم. بازی خوب نشان دادن امروز.
باید تذکر داد دسته منتخب قزاقستان اشتراک خود را در مسابقه انتخابی جام جهانی فوتبال انجام داد و بازی آخرینش را در سفر به تیم ملی فرانسه با حساب بزرگی 0-8 باخت. ضمناً تیم ملی قزاقستان پیش از بازی با منتخب تاجیکستان در 15 دیدار یگان پیروزی به دست نآورده 10 بازی را باخته است و 5 بازی را مساوی کرده بود. دسته منتخب تاجیکستان نیز قبلا در مسابقه انتخابی قهرمانی جهان ناکام شده از حق اشتراک در مرحله بعدی محروم گشته بود. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان در مدت 6 ماه اخیر به شمار می رفت. همین طریق دسته های منتخب ملی تاجیکستان و قزاقستان 5 مراتبه با هم روبرو شدند. فوتبال بازان قزاق 4 مراتبه پیروز گشتند و یک بازی با نتیجه مساوی انجام یافته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1960 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن 2 سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد
پرس در تاجیکستان بود. بابا خانوف سال 1995 خبرگزاری از یپیلوس را تاسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. به دنبال تاسیس خبرگزاری امید بابا خانوف سال 2000 با نام از یپیلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید بابا خانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم بابا خانوف، 20 سالگی نشریه از اپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعات به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از یپلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از یپلوس، بلکه دیگر جورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هولدینگ از اپلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1,000,000 بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدو زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم، یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلات که در دست از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانس اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دست نورست شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانه این چیست؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نیبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست نارست بود، اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخل رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنند. اما تا بیستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معموی بسیار یک مثل دیتکتیف است این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دومین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط در شرایطی که چنین مانع‌های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع‌های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه‌های واقعاً مستقل چگونه است و تا کجا می‌شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استفاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه من میخواهم که تمام در باره تمام پروبلما ها نویسم، در اینجا امکان ندارد برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی دشوارتر شد میشود در چون شرایط اجرا کردن.
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیش هم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلما نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودن، پیش در شکل اون که با سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستن، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستن سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردند؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده شده، اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه عزه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه های من بعده با شما خداحافظی میکنم.
بینندگان عزیز، سوزه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی منظورتان میکنیم. نخست مروری کوتاه به سرخطی موضوع امروز 17 نوامبر. دستور کل تاجیکستان از قرغیزستان خواسته است با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید نجات بخشان در دوشنبه یک زنی را که قصد خودکشی داشت از مرگ رهانیدند.
اون زن رو با کی در دهلیز تریزه بود یا در نزد تریزه بود با درون خونه تیلا دادن.
و بعضی کم سابقه در مجلس نمایندگان بعضی وکیلان چندی از منصبداران توجیک رو با بی‌اعتنایی متهم کردند. رئیس شهر کلوب ولایت خطلون و رئیس نوی مشروع ولایت سوخت دیگر شدند. بنابر اطلاعی دریافتی رادیو زودی امروز بختیار نظرزاده رئیس اداره مولای خطلون با جای قادر ولیزاده رئیس شهر کلوب تعیین شده است. قادر ولیزاده سال گذشته با جای بهرام عنایت‌زاده رئیس این شهر شده بود. بهرام عنایت‌زاده را به 12 سال زندان محکوم کردند. با جای طاهر عزیزاده رئیس سابق نوی مشروع که ماه سپتامبر از بیماری کووید 19 درگذشت، علیزاده اعظم رئیس این تعیین شده است. علیزاده اعظم سرداری ریاست کمیته بی‌خطری عضوقواری در ولایت سوغد بود. در مجموع امروز پرزیدنت تاجیکستان با فرمانهای خود 11 رئیس شهر و نواحی کشور را تبدیل کرد که تفصیلاتش را میتوانید در وبسایت رادیو زودی پیدا کنید. کمیلجان یولدوشف یک سکین شهر اصفهان با درخواست قرضیستان در شهر مسکو بزدو شده است. پیوندانش به رادیو زودی گفتند تقدیر آینده او نامعلوم است و دقیق نیست که او را کی آزاد میکنند. کمیلجان سومین شهروند تاجیکستان است که با درخواست قرضیستان در روسیه بزدوشت میشود. این دستگیرکنی ها انتقادهای زیادی هم مقامات تاجیک و هم کاربران شبکه اجتماعی را به بار آورده است. مولاجب یوسفی و نیگوره فضلی دین با جزئیات بیشتر.
با گفته پیوندانش کامیلجان یولداشف روز 16 نوامبر از تاجیکستان به روسیه پرواز کرد و در فرودگاه دمدید و شهر مسکو مقامات انتظامی او را دستگیر کردند. مقامات قدرتی روسیه به کامیلجان گفتند که قرقیزستان او را تحت پیگرد قرار داده است و از این رو آنها مجبورند که او را بازداشت نمایند. با گفته پیوندان کامیلجان مقامات قرقیزستان گویا او را برای شرکت در مناقشه های مرزی متهم کردند، هرچند پیوندانش میگویند کامیلجان در هیچ مناقشه مرزی شرکت نداشت. مسئولین سفارت تاجیکستان در شهر مسکو گفتند که قضیه را پیگیری دارند. در سفارت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که شام 16 نوامبر بعد دریافت مراجعه از پیوندان کامیلجان یولداشف فوراً به مقامات روسیه نامه فرستادند. مسئولین سفارت گفتند که تا حل این مسئله با وزارت کارهای خارجه روسیه و دیگر مقامات این کشور همکاری خواهند کرد و تلاش خواهند کرد که کامیلجان آزاد شود، ولی حالا معلوم نیست که کی. کامیلجان یولداشف 29 سال داشته، ساکن دهه سرخ ناحیه اصفهان میباشد. این دهه در منطقه هممرز با قرقیزستان جایگیر شده است و سالهای گذشته شاهد مناقشه‌های مرزی هم بود. مقامات قرقیزستان و هم روسیه تا حال در رابطه با بازداشت کامیلجان یولداشف اظهار نظر نکردند. نزدیکانش گفتند کامیلجان تا حالا در فرودگاه دمدید و شهر مسکو است و دقیق نیست که بازداشت او چقدر طول میکشد و او را کی آزاد میکنند. ولی کامیلجان یولداشف یگانه شهروند تاجیکستان است که با طلب قرقیزستان در روسیه دستگیر میشوند. همین دیروز 16 نوامبر دلاور جورایف یک شهروند تاجیکستان که با طلب قرقیزستان در روسیه بازداشت شده بود از بازداشت رها گردید. دادستان کلی تاجیکستان در یک بیانیه گفت که آزاد شدن دلاور جورایف بعد درخواست آنها صورت گرفته است. خود دلاور جورایف در یک صحبت به رادیو آزادی گفت که او را با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد نمودند. از این پیش روسیه با طلب قرقیزستان فرقت عبدالفتایف یک شهروند دیگر تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشت نگاه داشت. او را ماه ایان آزاد کردند. دادستان کلی تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کلی قرقیزستان خواست با تجربه آغاز کردن پرونده های به اساس جنایتی وابسته به ترتیبی های عمومی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بدهد. بسیاری از کارشناسان این بازداشت ها را سیاسی می دانند. تاجیکستان نیز بازداشت چند شهروند قرقیزستان را از روسیه طلب کرده بود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
رومیرویم با موضوع های دیگر. کمیته حالتوی فوق‌العاده میگوید همه ساله در تاجیکستان صدها نفر تلاش خودکشی میکنند. در بعضی حالت ها به نجات بخشان امکانیت دست میدهد که افرادی جون بیزور را از مرگ برهانند. یکی از چنین موارد ها دو روز پیش در دوشنبه به عمل آمده است. برادی صوفی در همین باره گزارش دارد.
نجات دهندگان کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان یک زن جوان را که قصد خودکشی داشت از مرگ نجات دادند. این حادثه در شهر دوشنبه رخ داده است. زن قصد داشت از قبط 15 یک بینای بلند منزل خود را به زیر افکند.
روانشناس با خودی این زن صحبت نمود و کوشش نمود که دقت او را از کردار میکردش بیرون سازد و نجات دهندگانی که از بالا به پایان میفرایند از 16 اوشنا با قبد 15 فرمودند اون زن را با که در دهلیز تریزه بود یعنی در نزد تریزه بود به درون خانه تیلا دادند و با همین طریق او را به کارمندان حفظ حقوق سپردند.
سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت از صحبت روانشناس معلوم شده است که سبب تلاش خودکشی کردن زن مناقشه خانوادگی بوده است. زن 27 سال داشته صاحب دو فرزند بوده است. روانشناسان کمیته حالت‌های فوق‌العاده سبب اصلی دست به خودکشی زدن آدمان در تاجیکستان را اساساً به مناقشه های خانوادگی، قرضداری و سر زدن مشکلات مالی ربط می‌دهند.
همچون روانشناس وقتی که امو اودیسایی که در امو اودیسایی که امو آدم غلطیدگی است ما اگر امو را با تکرارم و یا فهمونیم و یا اتمن خدمه میپرتوید ما با دیگر رو و یا میبیاریم برای زندگی و ای زندگیش ممکن بیزار شده گیا که امو کورا کردنی های اولی ما دیگر رو قطعی و یا میفهمونیم که خیلی زندگی هم خیلی های همه کسا هم خیلی هستند میشهد هم خیلی چیز ها ده که آدم در امی چیز میغلطد خیلی بو خیلی میفهمونیم شوه و بعد بگر میگیریم و اوشتا اوشتا هم چیزش ده تاثیر میکنیم ده معینه سرش ده که ای فکری بکردد و فکر زندگی ده بدروه.
نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده در سال جاری 5 نفر را که قصد خودکشی داشتند نجات دادند. طبق آمار کمیته زنان و آیله در سال گذشته 2020 در تاجیکستان بیشتر از 600 نفر قصد خودکشی کردند که در اکثر موارد آن باعث مرگ شده است.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. وکیلانی مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول تغییر و اضافه به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری مجازات برای استفاده زور نسبت کودکان را سنگین نمودند. وکیل منصور عثمان‌زاده 17 نوامبر در جلسه پارلمانی گفت بر اساس تاریخ قانون جریمه برای این عمل تا 420 سومانی بیشتر می‌گردد. او افزود که چنین مجازات نسبت پرستاران و دیگر افرادی که در تعلیم و تربیت کودکان مسئولند و عهده‌داری‌های خود را اجرا میکنند پیش بینی گردیده است. در عین زمان علی شیر ظریفی میگوید شکایت دو وکیل مجلس نمایندگان از شیوه کاری برخی منصبداران تاجیکم صدا داده است.
این واقع بعد 52 روز در پست وکیلی جواب نمیرسد. در یک دهه شش میلیون نیست که متوجه فلان 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 فلان
چونین ایرو در جلسه مجلس نمایندگان تاجیکستان در رابطه با شیوه کاری بعضی منصبداران گرفته شد که با پرسش‌های رسمی وکیلان با تأخیر پاسخ می‌گردانند.
سودی مولی باید یعنی پیشتر اعمال یا که در جهت مشکلات هست اگر در پست وکیلی و مکتوبی جانشین رئیس اولی با سودی نویان ایرو مسئولیت هست.
رئیس حزب دموکرات از ظریف علیزاده نماینده رئیس جمهوری تاجیکستان در پارلمان خواست مسئله مناسبت با درخواست وکیلان را زیر نظر گیرند. او سخنش را انجام نداده رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به وی گفت دور نروید.
استاد عزیز من اون اسمو خوش میکردم.
در این جلسه قبل از عثمان‌زاده دیگر وکیل پارلمانی غیرت عزیزاده از تلاش‌هایش برای تماس یا ملاقات با وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان نگرانی نمود.
باید قبولش ما با تلفنی هم با شما ما یه بار گپ زدیم. متاسفانه خیلی قبول هم دیگر مسائل ابجکتیو سوبجکتیو بودن، سفرهای بسیار بودن و من فکر میکنم که ما البته وقت پیدا کرده با شما گفتگوزار میکنیم.
نگرانی از دسترسی وکیلان به منصبداران در حال است که چنین مشکل بارها از زبان ساکنان عادی و ژورنالیستان صدا داده است. طبق قانونگذاری کشور منصبداران به مراجعات های ساکنان عادی تا یک ماه و به خبرنگاران از 3 تا 15 روز باید پاسخ دهند، معیاری که نه همیشه در تاجیکستان رعایت می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. در افغانستان پس از رسیدن طالبان به قدرت برنامه های نقد و طنز در تلویزیون ها یک بار کاهش یافت و دیگر خبرنگاران با ترس درباره آزادی بیان صحبت می کنند و انتقاد از عملکردهای این گروه خطرناک شده است. در خارج از کشور حفیظ افضلی یک دانشجوی افغان به گفته خودش با تنقید و طنز طالبان در فیلم های تصویری این نارسایی را پر می کند. طاهر سفر با حفیظ افضلی صحبت کرد و گزارش او را همراه می بینید.
دوز آمده خانه ما، دوز آمده، کمک، دوز آمده، کمک.
خود چرا غرمغر میکنی دیگه؟ خود دوز آمده دیگه، خود قیامت که نشده، خود بیزن بکشش دیگه.
حفیظ افضلی دانشجوی افغان همین گونه شبه مدیریت و حکمرانی طالبان در افغانستان را به طنز می کشد. در اتاق خوردش در شهر هلسینکی فینلندی صدها ویدیو فرید است که در آن حکومت داران پیشین و طالبان سخت تنقید می شوند. یوتیوب را محل نمایش ویدیوهایش انتخاب کرده است.
تقریبا چندین سال میشه که کار می کردم، ولی نه به طور جدی. بعد از فراگیری کرونا، بعد ما به خاطر که در خانه بودیم کار و مدرسه تعطیل بود، ما شروع کردم به آپلود کردن بیشتر ویدیوها در یوتیوب.
نو استاپ ده چی میگی تو؟ نه.
حفیظ افضلی سال 2000 از دست طالبان گریخته و بعد از سرگردانی های زیاد در فینلندیا مقیم شده است. هدفش از طنز و ویدیوهای انتقادی رسانیدن پیام بر رهبران طالبان است که حقوق زیادی مردم را از آنها گرفتند.
باید به مردمانی که داخل افغانستان است و همچنان پیام بفرستیم به رهبرها و پیروان طالبان که مردم افغانستان دیگر مردمی 20 سال پیش نیست. مردم چندین سال آزادی بیان را تجربه کردند و دموکراسی نیمه بندی ما داشتیم. دیگر ما دوباره بر نمیگردیم به عقب. اگر طالبان خود را با ما میسازد بیسازه، اگر نمیسازه ما دیگه برگردنی به عقب نیست.
طنز و ویدیوهای او را در یوتیوب صدها هزار مرتبه تماشا کردند و خودش میگوید کاربران آنها را خوش دارند و بیشتر میخواهند.
ما کامنت ها را میخوانم، تقریبا 90% کامنت ها مثبت هستند و اونا ما را تشویق میکنند که باید ما این کار را ادامه بدیم و باید کار کنیم که این کار به اصطلاح نرمال شود و ما بتوانیم نقد و طنز بسازیم.
در تهیه ویدیوها به حفیظ افضلی گروهی از دوستانش کمک میکنند. یوتیوب را منبع درآمد نمیشمارد و به غیر از این کار روزهای استراحت تاکسی میراند. با باوری حفیظ افضلی حجب و طنز راهی خوب اصلاح جامعه است و با طنز و تنقید میتوان کارهای بزرگ انجام داد.
قدرت طنز و هنر را در کل نباید نادیده گرفت. همانطوری که یک اثر هنری در یک فرد میتوانه انقلاب فکری ایجاد کنه، در یک جامعه هم میتوانه مؤثر باشه و میتوانه تاثیر خود داشته باشه.
شما برای بیننده ما می آخرین غزل خداحافظی تان را بخوانین که دیگه ما و شما خداحافظی کنیم.
کدام را بخوانیم؟
خدا
عمو بخانه
خدا فزرا
آره عمو
و مدیر جنید الله خدایورو فعال شبکه‌های اجتماعی را در نوای رشت به ابوشی متهم کردند. مقامات گفتند موجی گل غریب و 65 ساله به زخمی کردن یک سکن دهه‌ای یشم گمان بر است. خودی او اتهامات را به اساس و تهمت بیرون از دایره تصور نمید. موجی گل غریب و بیگومگو در نزد مسجد دهه را تصدیق کرد، ولی گفت آن روز او شتن نخورده است. و علیشر نصرالدین هم 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. فراموش نکنید که فردا در برنامه سرخط رویدادها اما شما از اون رو منتظر هستم. خود رو احتیاط کنید و تو برنامه های دیگر خدا نگهدارتم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من مومین احمدی خبرهای تازه امروزی جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادستان کلی تاجیکستان میگوید پرونده گمانبران شکنجه مدینه محمد جان و روزهای نزدیک به دادگاه ارسال میشود. میرزا امان رفیع‌زاده معاون دادستان کلی تاجیکستان پس از انجام یک نشست در پارلمان به خبرنگاران گفت این قضیه همه‌جانبه بررسی شده است. با گفته او تفتیش پرونده تقریبا تمام شده است و روزهای نزدیک برای بررسی با دادگاه سپرده خواهد شد. جزئیات پرونده هنوز معلوم نیست. محمد جانوی 32 ساله که در یک مناقشه اویلوی سخلت کوب شد، نزدیک 3 ماه باز بیهوش و بیاد بستری است. بی‌اعتنایی به پرونده او در جامعه سر و صدای زیاد برانگیخت. تنها بعد از بحث و مراجعت فعالان در شبکه‌های اجتماعی، مقامات به قضیه ظاهرا قصاصگیری همسر از معشوقه شوهر توجه کردند. دادستان روز 1 نوامبر گفت که در این رابطه دو گمانبر همسران عزیزه و پرویز دولت و را بازداشت نموده است. عزیزه دولت و را بر اساس سوءقصد به کشتار و همسرش را از روی ماده عذاب و عقوبت کدکس جنایی به جوابگری کشیدند. مایه اساسی خشم و ناراضگی جامعه شهروندی این شد که مفتشان 10 روز بعد فاجعه به نزدیکان محمد جان و گفتند گمانبر اساسی عزیزه دولت و عفو شده است و این قضیه تحقیق نخواهد شد. به دنبال سهراب سلیمزاده معاون اول دادستان ناحیه سینای شهر دوشنبه و ظفر اسماعیل‌زاده سردار شعبه وزارت های داخلی دو در ناحیه سینا از مقامشان برکنار شدند. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 11 رئیس شهر و نواحی را عوض کرد و با بازخواند یک دادرس دادگاه عالی کشور فرمان داد. امام‌علی رحمان فرمان تغییرات‌های اخیر را روز 17 نوامبر امضا کرده است. رئیسان پیشین ناحیه‌های ونج، رشت‌قلعه و ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهرهای کولاب، لواکان، ناحیه‌های واسه، فرخار، تیمورملک، بلجوان، جیهون، ناصر خسروی ولایت ختلان و ناحیه مسچای ولایت سوخت از وظیفه‌ها برکنار و به جای آنها رهبرانی نو شدند. از این پیش رادیو آزادی خبر داده بود که بختیار نظرزاده رئیس اداره مالیه ختلان به جای قادر ولی‌زاده رئیس کلاب تعیین شده است. به جای طاهر عزیزاده رئیس سابق ناحیه مسچو که ماه سپتامبر از بیماری کووید 19 درگذشته بود، علیزاده اعظم رئیس این ناحیه تعیین شده است. علیزاده اعظم سردار ریاست کمیته بی‌خطری اوزقواری در ولایت سوخت بود. همچنین پرزیدنت شیرین‌زاده ایرج دادرس دادگاه عالی تاجیکستان را بازخواند کرده است. دلیل بازخواندی او معلوم نیست. اکثر کارشناسان تغییر این یان مقامدار در تاجیکستان را بی‌فایده می‌دانند. آنها بر این نظرند که ساختار دولتداری به طور درست کار نمی‌کند. از این رو تغییر منصبدار در این یا آن نهاد چیزی را به شکل کلی دیگر نمی‌کند. ایالات متحده سنجش سلاح‌های کیهانی روسیه را تنقید کرد. مقامات دپارتمنت دولتی آمریکا گفتند این آزمایش حیات و کار فضانوردان ایستگاه بین‌المللی کیهانی را با خطر روبرو نمود. آزمایش روسیه روز 15 نوامبر برگزار شد. روسیه در کیهان به مقابل یکی از هدف‌های خود سنجش گذراند که در نتیجه آن در مدار صدها دانه پرتاب کیهانی به گردش درآمد. نت پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا از این آزمایش که آن را یک کار بی‌اندیشه نامید تنقید کرد و گفت این عملی مسکو خطر ایجاد میکند. هنوز در این زمینه مقامات نظامی روسیه اظهاری نظر نکردند. آژانسی روسکوسموس در توییتر نوشت ایستگاه کیهانی در مکان امن قرار دارد. ناسا آژانسی کیهان‌شناسی آمریکا گفت با تیم 7 نفری فضانوردان که 4 آمریکایی، 1 آلمانی و 2 نفر از روسیه شامل میباشند، سپارش داده شد در یک کپسول یا قالب امن کیهانی پناه برند. سنجش سلاح‌های کیهانی گپی نو نیست. بار اول سال 1959 اولین آزمایش محو ساتلیت را در کیهان آمریکا برپا کرده بود و این زمانی بود که محوره‌ها در علم نظامی یک پدیده نو ناآشنا بودند. ماه اپریل امسال روسیه یک آزمایش دیگر را برپا کرد. ولی سنجش‌های آخر از نظارت امنیت و ثبات دراز مدت فعالیت‌ها در کیهان سوال زیاد ایجاد می‌کند. کیهان برای پیشبرد فعالیت‌های روزمره تجارتی به مانند کار بانکداری و خدمات جی پی اس خیلی مهم دانسته می‌شود. مقامات میگویند فضای کیهان طرف بیشتر به میدان جنگ تبدیل میشود. کامل جان یولداشو یک ساکن شهر اسفرا با درخواست قرغیزستان در شهر مسکو بازداشت شده است. در این باره پیوندانش به رادیو زودی خبر دادند. آسیم جان یولداشو یکی از خویشاوندان کامل جان گفت این ساکن 29 ساله شهر اسفرا روز 16 نوامبر به شهر مسکو پرواز کرد ولی در فرودگاه دمدید او را دستگیر کردند.
هم بچه ها که قرقیزستان روزش که داده است روسیه عموما روزش که داده است روز هم تا یک عمر واسه اومد بر اول یک 10 سال پیش اومده بود برای روزش که داده است از دوشتگی ایرپورت دمدید
از این پیش روسیه با طلب قرقیزستان فرقد عبدفتایف یک شهروند دیگر تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشت نگاه داشت او را ماهی یونی امسال آزاد کردند دادستان کلی تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کلی قرقیزستان خواسته است با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی‌ترتیبی های عمومی در خط سرحد نسبت به شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
کامل جان یلداشف یک ساکن شهر اسفره با درخواست قرقیزستان در شهر مسکو بازداشت شده است. در این باره پیوندانش به رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات بیشتر را از من مولا رجب یوسفی میشنوید. قاسم جان یلداشف یکی از خویشاوندان کامل جان گفت این ساکن 29 ساله شهر اسفره روز 16 نوامبر به شهر مسکو پرواز کرد ولی در فرودگاه دمدیده و او را دستگیر کردند. به کامل جان گفتند که با درخواست جمهوری قرقیزستان در کافتوکوب است و باید دستگیر شود. حالا کامل جان را در فرودگاه دمدیده و نگاه دارند. باید امروز دادستان بیاید و مسئله چاره پیشگیری نسبت او معین شود. افسود قاسم جان یلداشف این هم صحبت ما همچنین گفت
اما قرقیزستان با همون گرانیت قرقیز به زندگی میکنه و اسفره خرابوق است همونجا به زندگی میکنه همین بچه‌ای که قرقیزستان روزش که داده است روسیه عموما روزش که داده است روز هم تا یک عمر واسه اومد بر اول یک 10 سال پیش اومده بود برای روزش که داده است از دوشتگی ایرپورت دمدید
در سفارت تاجیکستان در مسکو بر رادیو آزادی گفتند قضیه را پیگیری دارند و گفته مسئولین سفارت بیگاه 16 نوامبر بعد مراجعه نزدیکان کامل جان یلداشف فوراً به مقامات حفظ حقوق در فرودگاه دمدید و جهت مشخص کردن مسئله درخواست فرستادند منبع افسود برای آزاد کردن یلداشف با وزارت کارهای خارجه و دیگر مقامات روسیه همکاری دارند و تا حل مثبت آن تلاش خواهند کرد. کامل جان یلداشف ساکن دهه سرخ می باشد که هممرز با قرقیزستان است. با گفته نزدیکانش گویا مقامات قرقیزستان یلداشف را به شرکت در مناقشه مرزی عیبدار می کنند. هرچند آنها می گویند کامل جان در یکان مناقشه مرزی شرکت نداشت. شرح مقامات قرقیز در این رابطه هنوز معلوم نیست. کامل جان یلداشف یگانه شهروند تاجیکستان نیست که با درخواست قرقیزستان در روسیه دستگیر شده است. دلاور جورف یک شهروند تاجیکستان که با درخواست مقامات انتظامی قرقیزستان در روسیه دستگیر شده بود، روز 16 نوامبر از بازداشت رها شد. دادستان کل تاجیکستان گفت جورف را بعد مراجعه آنها رها کردند. جورف در صحبت به رادیو آزادی گفت دادستان روسیه او را با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد نموده است. از این پیش روسیه با طلب قرقیزستان فرقد عبدفتایف یک شهروند دیگر تاجیکستان سنا را دستگیر کرده چند ماه در بازداشتگاه نگاه داشت او را ماه ایون امسال آزاد کردند دادستان کلی تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کلی قرقیزستان خواسته است با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی و به سبب بی ترتیبی های عمومی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود بسیاری از کارشناسان این بازداشت ها را دارای انگیزه سیاسی می دانند تاجیکستان نیز بازداشت چند شهروند قرقیزستان را از روسیه درخواست کرده است
عشقم امیدم حیاتم توی ای مادری جون مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جون مادرم عشقم امیدم حیاتم توی ای مادری جون مادرم قلبم صدایم She.
چشم و جانت پروانه کردی، از جبری دنیا دوانه کردی، بر جسم و جانت پروانه کردی، از جبری دنیا دوانه کردی.
مادر جنیدلو خدایارف، یک فعال شبکه اجتماعی را در ناحیه رشت شرق تاجیکستان به افباش متهم کردند. مقامات گفتند موجی گل غریبوی 65 ساله به زخمی کردن یک ساکن دهی یشم گمانبر است. خودی او اتهام را بی اساس و تهمت بیرون از دایره تصور نامید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک کارمند اداری امور داخلی ناحیه رشت روز 16 نوامبر بر رادیو آزادی گفت بر ضد موجی گل غریبوا بر اساس قسم 3 ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی افباشی پرونده کشادند. تحقیق حادثه جریان دارد گفت همصحبت ما و افزود پرونده بر اساس شکایت علیشیر نصرالدینوف ساکن دهی یشم باز شده است. علیشیر نصرالدینوف خویشاوند یکی از گمانبران به قتل علیرضا خدایارف نبیره موجی گل غریبوا است. هر دو خانواده سالها با هم بحث داشتند و آن در ماه ایول امسال سبب مرگ علیرضا شد. آیله ها هر یکی به حق بودن خود پافشاری دارند. مصاحب ما در اداره کارهای داخلی ناحیه رشت گفت علیشیر نصرالدینوف با پیشنهاد خلاصه طبی ادعا کرد که روز 27 اکتبر امسال موجی گل غریبوا در نزد مسجد دیه با سنگ به سر زده است. موجی غریبوا مادر جنیدالله خدایارف بگو مگو در نزد مسجد دیه را تصدیق کرد، ولی گفت آن روز او شطه خورده است نه علیشیر نصرالدینوف.
ای جنیدالله حشر ازم شکایت را میراست که ایس میا و بچه منم میزنه ایس و امید دیگا همو تلفن کردن همان منیستر کمتم نورو بودو همو مجد همون جا آمدین گفتین که اینا مرده را سنکاری میکنن، اینا مرده را اتاقا میکنن، یعنی این بچه را بستن زده کس بطا اون بچه را بستن زده باشم و بعد همون جا راست یعنی میگه دیمجده را پرونده آف کردن هم پرونده آف کردن اکه اینا چکا کرد یا موز شمید رکن چه میگی رفیه ما را اینا را چی کردین پرونده آف کردین.
موجی گل غریبوا میگوید مفتشان الکی او را در این باره بازپرسی کردند. اینکه گویا با سنگ زده باشم در شأن من پیرزن تهمت است. گفتم بهتر است سری او را تشخیص کنند. کارمند ملیسا گفت در سرش جراحتی نیست. پرسم که پس چرا نسبتی من پرونده کشاده چیزی نگفت. ما به تلفن های خانواده علیشیر نصرالدینوف تماس گرفتیم، ولی آنها جواب ندادند و موقعشان به حادثه در حال حاضر دسترس نیست. مقامات کارای داخلی ناحیه رشت در اولین ماه نوامبر گفته بودند که بر ضد جنیدالله خدایارف فعال شبکه اجتماعی پرونده نو کشادند. او را نیز در پیوند به مناقشه 27 اکتبر امسال در دهی یشم به افباش متهم میدانند. خدایارف این اتهام را ساخته دانست و گفت او سالهای اخیر در روسیه کار و زندگی میکرد و تنها برای برقراری عدالت در قضیه برادرزادش علیرضا خدایارف به دیه برگشته است. او را سال 2018 با گناه پیروی از جریان ممنوعی سلفیه به 5 سال زندان محکوم کرده سال 2019 بر اساس قانونی اف آزاد نمودند. و آن زمان گفته بود که بیگناه محکوم شده است و پرونده را فرمایشی دانست. جنیدالله خدایارف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرهاد خدایارف که همواره از کار مقامات در رشت تنقید میکنند باور دارند حادثه های سالهای اخیر یک نوع فشار به خانواده آنهاست.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که در ملاقات با نماینده ویژه